گذاشتید نفرت با شما کاری بکنه، شبیه کسایی بشید که ازشون متنفرید. اینجا افراطی ها بر تبل جنگ میکوبن، شما هم بر تبل جنگ میکوبید، ما موندیم بین شما دوتا. قیچیمون دارید میکنید، ما داریم آسیب میبینیم، ملت دارن آسیب میبینن، دختر بچه هامون دارن آسیب میبینن، بچه هامون دارن نابود میشن. از اون ورم همه دارم 7 میلیون تومن پول فیلتر شکن دادم، الان اومدم اینا رو بهتون بگم، 7 میلیون تومن. یعنی همچنان دارن ما رو میدوشن، مافیا داره همچنان ما رو میدوشه. چی میخواید واسه ما؟ کدوم بهار رو میخواید واسه ما بیارید که انقدر زمستونتون سرده داریم کشته میدیم کف خیابون؟ کی گفته جنگ به آزادی ختم میشه؟ کی گفته جنگ واسه ما برکت داره بهاره؟ این دریوری ها رو که قبلی ها میگفتن شما هم دارید میگید. اونا میگفتن تحریم برکت، شما میگید جنگ برکت. تو تحریم ما مردیم، من دو تا بچه خواهرام مردن برا نبودن دارو. موفق باشین، هر کجا هستین موفق باشین. تحریم ما رو کش، جنگ هم ما رو داره میکشه. اونا میگفتن تحریم برکت، شما میگید جنگ برکت. ما داریم میمیریم، نمیفهمی من چی میگم؟ بیا وسط تهران بهت بگم، رفیقام دارن میمیرن، آدمای عادی، کارگر، کارگر کف خیابون داره میمیره. از اون ور نیست، کسب و کار نیست، کارگراشون رو بیرون کردن، نون شب ندارن، 24 میلیون نفر اینجا زیر خط فقرن، شما اصلا براتون مهم نیست. 168 تا عکس برات فرستادم، دونه دونه شون رو نگاه کن، دونه دونه این دخترها رو نگاه کن. اصلا برام مهم نیست مقصرش کیه، من حرفم اینه، مگه شما ایرانی نیستید؟ مگه انسان نیستید؟ اصلا کسی فکر کردن مادرها اینا تو چه حالی هن؟ بعد نه فقط اینان، بیمارستان رو میزنن عزیز من، زایشگاه رو میزنن کنار انفجار، کنار من یه ساختمون رو زدن، دو مردم خیابون آبر پیاده تیکه پاره شد جلو چشام. زودتر رفته بودم الان منم نبودم، تو خیابون بودم، تو خیابون عادی داشتم میرفتم، مردم عادی کف خیابون تیکه پاره شدن، زن و بچه، مردم دارن کشته میشن. جنگ که خیر داشته واسه ما؟ که برکت بوده واسه ما؟ ما یک چندین سال گفتیم این حرفا چرنده نزنید، تحریم کجاش برکت بوده واسه ما؟ شما بچه سرطانی ندارید آقا، دنبال دارو سرطانم گیرم نمیاد. اینه وضعیت ما تو ایران. میفهمم ناراحتی، میفهمم اذیت میشی، میفهمم نفرت، به خدا میفهمم، هر بلایی سرتون اومده سر ما هم اومده، میفهمم عزیزم، میفهمم ناراحتید، آسیب، همه رو میفهمم، فقط نمیفهمم چرا دارید از ما انتقام میگیرید. اینو نمیفهمم، چرا دارن بچه های مردم میمیرن اینجوری وایستادید؟ چی رو تموشا میکنید؟ به خدا جنگ واسه این کشور دموکراسی نمیاره، آزادی نمیاره، بهار نمیشه این زمستون. بیا ببین چه خبره کف خیابون.
بینندگان عزیز تلویزیون به پیش، درود بر شما. امروز جمعه 22 اسفند 404، برابر با 13 مارس 2026، در 14 روز جنگ قرار داریم. برخلاف تبلیغات مشترک رضا پهلوی و جریان‌های سلطنت طلب که تلاش می‌کنند حملات امریکا و اسرائیل را اقدامی محدود و صرفاً نظامی جلوه دهند، حمله دولت‌های ترامپ و نتانیاهو به مراکز نظامی محدود نمانده و از ابتدا نیز قرار نبود چنین باشد. خانه‌های مردم، بیمارستان‌ها، کارخانه‌های داروسازی، کارخانه‌های تولید مواد غذایی و خوراک دام، تأسیسات آبشیرین‌کن، انبار بنزین، پالایشگاه تهران و بخش‌هایی از زیرساخت‌های حیاتی کشور هدف قرار گرفتند. در نتیجه شهرهای ایران با تخریب و ویرانی گسترده روبرو شدند. وضعیتی که یادآوری همان الگوی جنگی است که پیشتر در قطعه شاهد آن بوده ایم. در شرایطی که مردم ایران زیر یکی از شدیدترین حملات نظامی دهه‌های اخیر قرار گرفتن، بسیاری از خانواده ها عزیزان خود را از دست دادن و بخش های مهمی از زیرساخت های کشور ویران شده است. در همین حال بخشی از نیروهای سلطنت طلب در اروپا و امریکا با روی کردی که از نظر بسیاری از ایرانیان شوک آور و غیر انسانی تلقی می شود، به استقبال این حملات رفتند و آن را به عنوان پاسخی به انقلاب 57 توجیه می کنند. این در حالی است که در میان اکثریت نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که خود خواهان پایان این نظام هستند، چنین رویکردی نسبت به رنج و ویرانی وارد شده به جامعه ایران دیده نمی شود. در عرصه نظامی نیز امریکا و اسرائیل به هدف اعلام نشده که برخی از تحلیلگران از آن به عنوان تغییر سریع رژیم و حتی حذف علی خامنه یاد می کردن دست نیافتند. همانطور که پیشتر نیز هشدار داده شده بود، دامنه جنگ از مرزهای ایران فراتر رفته و به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز کشیده شده است. اکنون میدان تعیین کننده جنگ تنها صحنه درگیری مستقیم نظامی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن نیز در حال گسترش است. یکی از نشانه‌های آن افزایش بهای نفت بیش از 100 دلار است، افزایشی که اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در برنامه امشب در گفتگو با رضا مقدم به بررسی وضعیت کنونی جنگ، موضوع کشته شدن خامنه‌ای و تعیین مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین او و همچنین سیاست احزاب ششگانه کرد در قبال این تحولات، از جمله بحث پیوستن به آرایش سیاسی و نظامی مورد حمایت ترامپ و نتانیاهو خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. خوش اومدید به گفتگوی امروز. سال اول من می‌خواستم اینطوری شروع کنم. با مطرح شدن مجتبی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه سوم، این تحول چه تأثیری میتونه بر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و همچنین بر روند ادامه و یا پایان جنگ بگذاره؟
با درود به بینندگان تلویزیون به پیش. اتفاقا مجتبی خامنه‌ای انتخاب شده و در این شرایط جنگ کمک کرده که بدون هیچ اعتراضی انتخاب بشه تا اون تحولاتی که مورد نظرتونه اتفاق نیفته. ببینید، از انتخابات 1384 که کروبی پای علنن پای مجتبی خامنه‌ای رو در مهندسی انتخابات میگن و در تقلبات انتخابات مطرح کرد، بحث این که مجتبی خامنه‌ای پشت پرده چه کاری داره انجام میده مطرح بوده تو سیاست ایران تا همین الان. حتی تو سال 88 این شعار تو تظاهرات گفته میشد که مجتبی بمیری رهبری رو نبینی. بنابراین اون یه آدم پشت پرده است، همونجور که رئیس سابق رادیو تلویزیون مفصلا توضیح داده وقتی که کنار گذاشته شده و یه کنار کشیده از رادیو تلویزیون، توضیح میده که نقش مجتبی خامنه‌ای چیه. تو اونجا معلوم میشه که مجتبی خامنه‌ای در ارتباط نزدیک با نهادهای امنیتی، از جمله تسلط زیادی داره رو سازمان اطلاعات سپاه و تلویزیون. بنابراین این نارضایتی عمومی از تلویزیون که وجود داره پای اصلیش خود مجتبی خامنه ایه. اونجا در اون کتاب توضیح میده که چطور علارغم نمایشی که بیرون داده میشه برای انتخابات مجلس، انتخابات شورا، تغییر رئیس جمهور و غیره، تصمیمات اساسی کشور اونجور که اون تعریف میکنه توسط یه جمع 5 نفری گرفته میشه، بسیار اساسی، و این غیر منتخبین هستن که دارن کشور اداره میکنن و سمت و سوی اقتصادی سیاسی نظامی کشور و فرهنگی و رادیو تلویزیون کشور دارن تعیین میکنن. این مشتبهات خامنه ای اون کار است، بنابراین میاد که در ادامه همون روش نظامی امنیتی که بلده رو دنبال کنه، چون کسی ازش سخنرانی جدید سخنرانی ندید، اصلا نمیدونه چجوری حرف بزنه، به جز یه بار چه صحبت چه گفت درس خارج نمیخواد بده. دوم این که خامنه ای انتخاب شده با توجه به صدمه شخصی که دیده، پدر، مادر، همسر و خواهرش کشته شدن، از جمله همسر خواهرش و پسر خواهرش کشته شده، این موقعیت داره که جزو کسایی باشه که صدمه دیده در این راه شخصا و انگیزه داشته باشه برای ادامه راه و ادامه این جنگ، و در این حال موقعیتی داره که اگر بخواد چرخشی انجام بده نتونن چیزی بهش ببندن، چون خودش جزو قربانی داده در این جنگ و بحث خیانت و اینا که میتونستن به اصلاح طلب ببندن و به این نبندن. بنابراین الان انتخاب مشتاق خامنی از این نظر میتونه این نقش دوگانه رو بوخته بگیره، در عین اینکه برای هر دوتاش امکان دفاع شخصی از موقعیتی که داره رو میتونه واسهش توجیه کنه. تا یه مسئله بسیار بسیار مهمتر اینه که دستگاهی که خامنه‌ای باباش درست کرده برای اداره کشور بسیار عظیم‌تر از آن چیزی که ما داریم راجع به دولت و اینا حرف میزنیم و تاثیرگذارتره. اگر قرار بود یه کسی دیگه خارج از این خاندان می اومد، باید تمام اینا رو تغییر میداد، البته به مرور، نه در این دوره جنگ. و خود تغییر دادن تمام این دم و دستگاهی که به طور موازی در شهرهای کوچیک هم حتی سازمان داده شده، میتونست باعث نارضایتی بشه تو جناها و غیره. بنابراین الان مشتبه خامنه‌ای اومده تمام دستگاهی که ولایت به طور موازی در همه کشور داره، اونا ممکنه با تغییرات بسیار بسیار کوچیکی ادامه پیدا کنه، چون همینا رو هم تقریبا و دقیقا با مشورت خود این و با نقش این منتصب شدن نهادهای امنیتی، نظامی و غیره. بنابراین در دل این جنگ با انتخاب مشتبه جمهوری اسلامی تو بالای نظام بدون هیچ تغییر تحولاتی کارش ادامه میده، و اگر در یک شرایط عادی مسئله تعیین ولی فقیه میتونست باعث کشمکش هایی درون جناح جمهوری اسلامی بشه، الان که شرایط جنگه حتی اگر مسئله باشه رو باید کنار بذارن که گذاشتن و فعلا ازش تبعیت خواهند کرد برای شرایطی که است. بنابراین جنگ باعث شد اون تحولاتی که قبلا راجبش سیاسیون صحبت میکردن برای انتخاب ولی فقیه سوم، اون هم اتفاق نیفته. منتها همه اینا ربط داره به اینکه جنگ کی و چگونه تموم میشه، که خود اونم بر سرنوشت کل ایران، خاورمیانه و مشتبه خامنه جمهوری اسلامی هم تاثیر خواهد گذاشت.
با توجه به استفاده حداکثری دو طرف از توان نظامی، ما الان شاهد نشانه‌ای از محدودیت منابع در دو طرف جنگ هستیم. به نظر شما آیا جنگ وارد یه مرحله فرسایشی میشه و کدام طرف توان ادامه بیشتری رو داره در جنگ؟
ببینید، از فوریه سال 2022 جوت حمله روسیه به اوکراین شروع شد و تمام توان نظامی ناتو متمرکز شد رو کمک به اوکراین. بعد از دو سالی خود اروپا این زمزمه بود که داره ذخایر تسلیحاتشون کاهش پیدا میکنه، چون دارن میدن به اوکراین، و خود کمبود تسلیحات جزء مسائل جنگ شده بود. تمام سطوحی که به اوکراین میتونستن کمک کنن. و یکی از مسائل برتر موقعیت روسیه این بود که خودش سازنده تسلیحاتش بود، بنابراین میتونست افزایش بشه تولیداتش رو مطابق نیازهاش. تنها چیزی هم که به حال بهش کمک شد اون پهبادای شاهد بود که از جمهوری اسلامی گرفتن و خودشون تولیدش رو در روسیه را انداختن و تغییرات هم توش دادن. بنابراین اوکراین بود که اون حد از صنایع نظامی که داشت کفایت نمی‌کرد برای جنگش و احتیاج داشت به خرید تسلیحات و کمک‌های نظامی و مالی برای ادامه جنگ. وقتی که در اکتبر 2023 حمله حماس به اسرائیل شروع شد، بنابراین اسرائیل هم یک جنگی رو در منطقه شروع کرد که اونم تبدیل شد به یکی از مصرف کنندگان بزرگ تسلیحات. و بعد جنگ 12 روزه داشتیم که 23 خرداد شروع شد و این جنگی که است. بنابراین در مجموع خود متخصصان نظامی دارن میگن ظرفیت تولیدشون به اندازه مصرفی که الان داره میشه روزانه نیست و خود مسئله تاب‌آوری در این که کی زودتر ذخایرش تموم میشه و کی کمبود پیدا میکنه تبدیل شده به یکی از مباحث متخصصین نظامی برای سرنوشت این جنگ. تا اونجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده موشک و پهپادها اساس جنگی که داره صورت میده و اونا رو خودش میسازه. و اونجوری که یکی از کارشناسای تلویزیون هم داشت، تلویزیون جمهوری اسلامی داشت میگفت که آمریکایی هم که کپی کردن پهپادها رو چند در میاد واسه روسیه چند در میاد، صریحا داشت میگفت در ایران نیروکار خیلی ارزونه، بنابراین ما پهبادامونو همراه با سوخت مجانی یا خیلی ارزونی که داریم، پهبادی که داریم میسازیم خیلی ارزونه. بنابراین تمام تلاش اسرائیل و آمریکا اینه که این کارخونه ها رو بزنن و جلو تولید موشک ها و یا پهبادا رو بگیرن تا وقتی ذخایر جمهوری اسلامی تموم میشه بتونن در سرنوشت این جنگ تأثیر بذارن و جمهوری اسلامی رو مجبور به تسلیم کنن. این یکی از مسائلی که الان مطرحه.
البته من فکر میکنم که فاکتورهای دیگه هم مطرح هستن غیر از خود قدرت موشکی و پهپادی ایران در مقابل امریکا و اسرائیل. خب فاکتورهای از جمله همون بحث توان ادامه اقتصادی کشور در این جنگ که در تا پیش از این هم ساختار اقتصادی کاملا فرو ریخته شده بشه و این در ادامه خود بحث مسئله اقتصادی در ایران خودش یه عامل بازدارنده است و نمیشه اینو انکارش کرد. درسته؟
ببینید در دقیقا درست دارید میگید، ولی آنچه که کل ایران یا چیزی به عنوان رژیم کم داشتن پول نبود و مسئله این بود که مثلا در همین بودجه که آخرین بودجه که پزشکیان به مجلس ارائه داد میگفتن 10% پول نفته یا 15% پول نفته. مسئله این که جمهوری اسلامی فقیر نیست، اون نهادهایی که مذهبی، نظامی، امنیتی که بر مسلطن در نزدیک 70% اقتصاد کشور، اینا به اندازه کافی پول و ثروت دارن و این موقعی که جمهوری اسلامی میتونه ازشون استفاده کنه. آنچه که مسئله است نداشتن پول واسه مردم ایرانه. الان که واسه جمهوری اسلامی یه جنگ موجودیتیه و کل نظام در خطره، طبعا فشار خواهند آورد تا تمام این پولایی که چپاول کردن نهادهای مذهبی برای حفظ خودشون و یا برای اینکه بتونن بعداً دوباره این غارت رو ادامه بدن از این نظر کمک کنن. آنچه که به حال مسئله است نداشتن پول واسه مردم. جمهوری اسلامی نهادهای اطلاعاتی و مذهبی و سیاسیش مطلقاً دارای کمبود پول نیستن، بلکه تمام ثروت و مردم نزد اوناست و اونا میتونن الان توی این شرط سخت استفاده کنن ازش.
در برخلاف همیشه که امریکا یه سری متحدین سنتی داشته در اروپا که توی جنگ ها از امریکا حمایت میکردن، ما این بار شاهد اون نیستیم، چه در متحدان سنتی امریکا و چه در کشورهای عربی منطقه حمایتی کامل رو از این جنگ نشون ندادن. حتی کشورهای مانند اسپانیا که کاملا مخالفت علنی خودشون هم به اصطلاح علنی کردن، این نشون از چه داره؟
یک سری دلایل قدیمی و اساسی داره و یه سری دلایل جدید. تا اونجا که به دلایل قدیمی برمیگرده، مسئله همیشه این بوده مرجع تصمیم گیری برای ورود به جنگ کی بوده و چی بوده. اگر ناتو بوده، طبعا تمام کشورهای ناتو در دخالت میکردن و ازش حمایت میکردن، کما این که در مورد افغانستان تماما دخالت کردن و کمک کردن. منتها در مورد عراق دیدیم در 2003 وقتی که آمریکایی‌ها مسئله خطر تسلیحات کشتار جمعی رو مطرح کردن و گفتن عراق به زودی داره دارای سلاح اتمی میشه و منطقه و جهان در خطره، دولت‌های اروپایی قبول نکردن، اینو بردن تو شورای امنیت تا یک مجوز جهانی بگیرن برای در خطر بودن صلح جهانی و یک مجوزی بگیرن از شورای امنیت برای حمله بر عراق. کشور اروپایی باهاش مخالفت کردن، بنابراین آمریکا خارج از شورای امنیت وارد جنگ شد و متحدش انگلستان بود و بعدن چند تا از کشورهای کوچیک اروپا از جمله مثلا لهستان، دانمارک، اینا هم برای خود شیرینی شده رفتن دخالت کردن تو جنگ عراق. اون موقع هم کل اروپا دفاع نکردن از جنگ عراق، بوش پسر، و همراهی نکردن و کمک هم نکردن. الان یک چیزی شبیه اونه، آمریکا و اسرائیل تصمیم گرفتن به ایران حمله کنن در صورتی که اروپایی‌ها خواهان مذاکره بودن و خواهان حل و فصل مسئله اتمی و غیره از طریق مذاکره و حداکثرش تحریم‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی غیره بودن. این علت مخالفتشون. منتها الان یه شکاف بزرگی هم ایجاد شده از موقعی که ترامپ به قدرت رسیده با اروپا، و خود اروپا دیگه نمیخوان همراه آمریکا باشن، حداقل تا موقعی که ترامپ سر کاره، و دارن کلن از نظر اقتصادی، از نظر تکنولوژی، از نظر نظامی به مرور صف خودشون رو جدا میکنن تا بتونن اثر نظر به عنوان یه قاره متکی به خودشون باشن. این یکی از اون دلایل که همراهی نکردن، به ویژه این که تبعات جنگ در ایران و در خاورمیانه تا اونجا که برمیگرده به مسئله پناهندگی اروپا رو تهدید میکنه و نه آمریکا رو. ویژه الان که مسئله پناهندگان و خارجی‌ها در اروپا جزء مسائل مهم تبلیغات انتخاباتی و غیر است و همه دارن تلاش میکنن سختگیری کنن و حتی پناهنده رو بفرستن کشور دیگه، خود اومدن پناهنده ها واسه اروپا یک مسئله بسیار مهمه و اونا این جنگ رو تو چارچوب پیامدهایی که واسه خودشون داره دارن نگاه میکنن. به اضافه بالاخره همون جور که تو مقدمه صحبتتون گفتین، این جنگی نبود شبیه حمله اسرائیل به غزه، بلکه جنگ کشیده شده منطقه و قیمت نفت، سقوط بورس، همه اینا به گونه‌ای شده که کل جهان دارن تحت تاثیر این جنگ و عواقبش قرار میگیرن و از این نظر دارن باهاش موافقت یا مخالفت میکنن. اینم یکی از اون دلایلش.
الان سوالی که الان به ذهنم رسید بود که علارغم این که خب به اصطلاح نشانهای زیادی هست از این که میخوان کشورهای مختلف وارد این قضیه بشن و ایران رو ترغیب کنن به این که در مذاکرات شرکت کنه، ما الان ایران کاملا رو موضع خودش ایستاده و خواهان اصلا مذاکره نیست، حداقل فعلا و اون چیزی که ما در ظاهر میبینیم، پشت پرده رو که ما در خبر نداریم. به نظر شما یکی از دلایلش این که به اصطلاح ضعف امریکا تو این به اصطلاح مرحله از عملیات بوده و یا که نه به اصطلاح این رژیم به قدرت خودش الان متکی است؟
خب اگه شما بودید مگه میرفتید مذاکره کنید؟ فرض کنید شما جمهوری اسلامی دو بار رفتن مذاکره بعد به شما حمله کردن، شما بودی میرفتی این کارو کنی؟
درسته شرایط در حقیقت طرف مقابل، ما مثلا ضعفی که الان دارن میبینن، علائم ضعف ها کاملا راجبش صحبت کردن، از جمله سقوط بازارهای سهام هست، افزایش قیمت سوخت هست که تاثیرات خیلی زیاد میذاره و شروع اعتراضات در کشورهای مختلف از جمله خود امریکا و مخالفت بخش زیادی از کنگره با به اصطلاح این حمله. خب اینا همه به اصطلاح ترامپ رو توی موقعیت ضعف قرار داده، منظورم اینه. و اینکه ایران بر اساس همین قضیه به اصطلاح داره دست بالا رو پیدا کرده، اضافه به اینکه ما الان می‌بینیم که تنگه هرمز الان رسما در اختیار ایرانه و کاملا عبور و مرور رو به اصطلاح ممنوع کرده. اینا همه علائمی هستن که نشون میده که به اصطلاح رژیم امریکا به شدت تحت فشار هست.
ببینید چند تا چیز مطرح. یک، تا اونجا که به تنگه هرمز برمیگرده، این که کشتی ها متوقف شدن، شرکت بیمه اونو متوقف میکنن، شرکت های کشتی ها بدون بیمه حرکت نمی کنن و شرکت های بیمه اونجور که همه اخبار دارن میگن بیمه هایی که کشتی هایی که تو منطقه هستن رو لغو کردن و حرکتشون رو منوط کردن به بیمه های جدید تو شرط جنگی و بعضا هم این کار انجام نمیدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو جدی گرفتن. حداقل تا همین الان نزدیک 8-9 تا کشتی از کانتینر و یا نفتکش مورد حمله قرار گرفتن، بنابراین این شرکت بیمه هستن که جلوی حرکت کشتی ها رو گرفتن و تهدیدش رو بالا میدونن. منتها هنوز جمهوری اسلامی توسط حوثی ها اون دریای سرخ و بنادری که اونجاست رو نبستن تا از اون طریق کشورهای منطقه بتونن هم نفت و یا گاز بفروشن و یا مواد غذایی و آذوقه میخوان وارد کنن. بنابراین جمهوری اسلامی در یه حدی این بخش بسته و هنوز حوثی ها رو وارد ماجرا نکرده تا اون ورم ببنده، چون اون میتونه بسیار ضربات اقتصادی کشنده ای داشته باشه. این یک. تا اونجا که برمیگرده به بحثایی که قبل از داشتیم، این بود که خامنه ای اینو مطرح کرد که این دفعه اگر جنگ بشه جنگ منطقه‌ای خواهد شد. بار قبل دیدید وقتی که جنگ 12 روزه تموم شد، جمهوری اسلامی رفتن یک موشکی با اطلاع قبلی زدن به پایگاه آمریکا در قطر. این تنها کاری بود که کردن علیه پادگان ها و مراکز نظامی آمریکا تو منطقه. این بار از پیش تصمیم گرفته بودن که این کارو بکنن و جنگ و منطقه ای کنن و تو اون چارچوب که باز تو برنامه به پیش راجعه صحبت کرده بودیم که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که کشورهای منطقه میتونن مانع جنگ بشن و یا اگر جنگ شروع شد باعث بشه جنگ رو خاتمه پیدا کنن، یا از طریق دوستی با اونها و یا از طریق دشمنی و حمله با اونها. این دومی انتخاب شده الان، چون تمام موارد دوستیشون باعث شد جنگ 12 روزه شد. بعد جنگ 12 روزه به این نتیجه رسیدن که اینها باید تحت فشار قرار بگیرن و حمله قرار بگیرن تا اقتصاد تاثیراتی که تو اقتصاد جهانی اونها مانعی بشه و یا اهرمی بشه که هم کشور منطقه و هم آمریکا تلاش کنن به این جنگ پایان بدن. الان ببینید که چیزی که خود کشور عربی دارم میگم، حاشیه خلیج فارس، تمام این پادگان‌های نظامی آمریکا نتونستن با سینا امنیت بیارن وقتی که جمهوری اسلامی اراده کرده اونا امنیت نداشته باشن. بنابراین الان جمهوری اسلامی، میتونیم بعدا راجع به نظام امنیتی منطقه بعد از این جنگ صحبت کنیم، الان جمهوری اسلامی که داره به اونا میگه آمریکا نمیتونه به شما کمک کنه، اگر جمهوری اسلامی اراده کنه تمام اقتصاد و منابعتون در هم خواهد شکست و این پادگان نظامی واسه شما ناامنی دارن میارن، نه امنیت. این حرفیه که جمهوری اسلامی داره صریحا داره بهشون میزنه و این بخشی از شکل دادن به یه نظام امنیت منطقه‌ای غیر محور بودن اسرائیلیه که داره انجام میشه. حالا میتونیم بعدا راجعش صحبت کنیم. بنابراین این کاری که داره جمهوری اسلامی انجام میده و الان صدای خود کشورهای عربی راجع به این ماجرا بلنده و بالاخره بحث قطعنامه علیه جمهوری اسلامی تو شورای امنیت هم هست که جنگ به اینجا کشیده شده. این هم یکی شد. بنابراین یکی از باز چیزایی که قبلا صحبت کردیم اینی که پایان جنگ میتونه بدون خواست ترامپ اما توسط مسائلی که در خود آمریکا اتفاق میفته پایان پیدا کنه. البته مسئله اسرائیل جداست، اونم بالا رفتن قیمت نفت و سقوط بورس، مخالفت خود جمهوری خواها به خاطر عواقب این جنگ برای انتخاباتی که در نوامبر هست، همه اینا دست به دست هم بده و مانع ادامه جنگ توسط آمریکا بشه، مسئله اسرائیل جداست. اینا چیزایی بود که به عنوان یکی از مسائل بود. منتها الان جمهوری اسلامی اگر نگاه کرده باشید یا دنبال کنید مواضعشونو، اونا دوبار رفتن مذاکره و بهشون حمله شده. بنابراین از نظر اونا مذاکره منتفی تا اطلاع ثانوی، برای همین الان روسیه است که جلو افتاده و دوبار داره با ترامپ صحبت میکنه تا اگر توافقی میشه مطابق اون بحثایی بود که تو نهادهای امنیتی بود، به جای اینکه عمان واسطه کنن اینا، قدرت‌هایی رو واسطه کنن تا اگر به توافقی میرسن اون قدرت‌های بزرگ مثل روسیه و چین اونا ضامن ادامه اون توافقات بشن و اینا باعث نشد چه چیزی رو اون توافقات بزنه. الان به نظر میاد جمهوری اسلامی داره میره توسط روسیه کارایی رو انجام بده تا اگر به توافقاتی میرسن روسیه جزو کشورهایی باشه که قدرت اینو داره که ضامن ادامه اون توافقات بشه. این موقعیتی که ما الان در کل جنگ شاهدش هستیم.
خب به ایران برگردیم. چرا مردم ایران نه به فراخوان نیروهای طرفدار حمله خارجی مثل همین خب سلطنت طلبا پاسخ ندادن و نه در صف حکومت قرار گرفتن در این بین؟ این وضعیت اجتماعی رو چگونه میشه توضیح داد؟
جنگ یکی از هولناکترین وقایعی که کل بشریت میتونه باش مواجه بشه. در مقابلش انقلاب میتونه یکی از شورانگیزترین وقایعی باشه که مردم درش دخیل میشن. ما الان در انقلاب نیستیم که یه حادثه شورانگیزه و مردم دائما تشویق میشن همراه با شادی، همراه با رویه بالا و یک آینده‌ای که تابناکی که واسه خودشون میبینن حرکت کنن. ما جنگ همراه با خرابی، ویرانی، آدم کشی توامه و این موقعی نیستش که مردم بیان در خیابون‌ها تظاهرات کنن. کجا تظاهرات کنن وقتی که باید خود در امان باشن در مقابل حملاتی که داره بهشون میشه. بنابراین آنچه که میگفتن جنگ میکنیم تا شما بیاین تظاهرات و توسط رضا پهلوی و فاشیست های سلطنت طلب هدایت میشد و یا توسط بقیه طرفداران جنگ، اینا نوعی پوشش بود برای توجیه این جنگ، خرابیاش و ویرانگریش که میتونیم بعدا صحبت کنیم. ولی تنها موقعی که یه همچی اتفاقی افتاده و در جنگ یه رژیمی عوض شده، یه نمونه به حال کلاسیکش بود در این قبل روسیه است. در جنگ جهانی اول ارتش روسیه که اساساً دهقانا هستن و ناراضیان، اونها حاضر نیستن واسه رژیم تزار بجنگن، بنابراین پشت میکنن به نظام تزار و خواهر نیستن بجنگن و میان کل سیستم روسیه رو عوض میکنن. اون جاییه که جنگ تبدیل میشه به یه جنگ داخلی و خود اون نظام حاکم سرنگون میشه. ما اصلا در اون موقعیت نیستیم. اگر در موقعیتی بود که میگفتم نیروی نظامی ایران ناراضی از اینکه وارد جنگ شده از مقامات سیاسی، بنابراین زیر فشار حاضر نیست ادامه بده جنگو و برمیگرده، تصمیم گیران سیاسی رو کنار میذاره که بتونه خودش مانع ادامه جنگ بشه، میتونستیم اینو تو معادلاتمون وارد کنیم. در صورتی که الان البته این هست که میگن در اثر حمله و نارضایتی ممکنه نیروهای نظامی فاصله پیدا کنن از جمهوری اسلامی و یاد رضا پهلوی به دروغ میگه که نمیدونم 50,000 تا نظامی اومدن پیشش یا بعدن میگونه 150,000 تا. اینا تو چارچوب کسایی که جمهوری اسلامی رو نمیشناسن و تو دانشگاه ها و یا تو اندیشکده هاشون راجع به نظام ها خوندن و اونا رو میخوان بیان کپی کنن در ایران. مردم ایران و سوسیالیست ایران این نظام رو میشناسن، برای همین فکر میکنن فقط یک نیرو میتونه این نظام رو جابجا کنه و اون انقلاب مردم ایران تا اتحاد از پایینه. اشتباه بزرگ اونها اینه که با هیچ نوع فشاری نیروهای نظامی از جمهوری اسلامی جدا نمیشن، چون این نیروهای نظامی خود جمهوری اسلامی هن. اینا متفاوتن با اینکه یک نظامی وجود داره مثل دوره شاه، بعد یه ارتشی دارن، بعد سوگند خوردن به قانون اساسی، بعد یه خمینی میاد به عنوان یه مرجع مذهبی اون سوگندشون رو لغو میکنه. سپاه و نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی اینا خود جمهوری اسلامی هن. بنابراین قرار نیست جمهوری اسلامی بمونه، اینا ریزش کنن و جمهوری اسلامی تضعیف شه. سپاه بزرگترین نهاد اقتصادی در ایرانه، سپاه نهاد اطلاعاتی داره بالاتر از نهاد وزارت اطلاعات که زیر دست دولت به اسلام محسوب میشه. در پرونده فعالین محیط زیستی دید قانون نوشته شده که وزارت اطلاعات بالاترین مرجع تشخیص جاسوس بودن یا جاسوس نبودن کسیه، در صورتی که اطلاعات سپاه اینا رو گرفته بود و میگفت اینا جاسوسن و بس علنی شده بود. وزارت اطلاعاتی ها میگفتن اونا جاسوس نیستن. آخر حرف اطلاعات سپاه پیش رفت که دست سپاه هن. اینا تمام بنادر دستشون دارن، چرو میگفت 66 تا. بنابراین آنچه که الان در مرکز قدرت جمهوری اسلامی به ویژه بعد از خامنه‌ای بیشتر شده این سپاهه. بنابراین خود سپاه اون نظامه. ممکنه جریانات سیاسی، احزاب سیاسی، مقامات سیاسیش ریزش کنن و جمهوری اسلامی بمونه، درست برعکس اون چیزی که دارن القا میکنن، که مقامات سیاسیش میمونن، نظام میمونه، بعد نیروهای نظامیش ریزش میکنن، اون مقامات سیاسی تضعیف میشن. درست برعکسه، مقامات سیاسیش میریزن، جبهه اصلاحات رو بیرون میکنن، جالس رئیس جمهور همه اینا میرن و میان، اون چیزی که مونده به عنوان جمهوری اسلامی اون سپاهه. بنابراین این یکی از تحلیلایی که دارن مطرح میکنن. یه جمله آخر رو بگم، سپاه هم یکی از بزرگترین کارفرماهای ایرانه و تو جنوب یادتونه تامین چند هفته قبل از جنگ کارگرا در اصلویه اعتصاب کردن، کارفرماشون که سپاهه اونا رو دستگیر کرد، یکی از اون سوله ها رو برد کارگر رو انداخت اونجا، بیشتر 100 کارگر رو. بنابراین این پدیده و این چیزی که دارن میندازن به مردم که اگر جنگ بشه مردم میان تو خیابون، اولا اینجوری نیست، دوما آنچه که دارن مطرح میکنن با این ضربات باعث میشه نیروهای نظامی ریزش پیدا کنن، چه این نیست. جمهوری اسلامی، خود سپاه جمهوری اسلامیه، مقامات سیاسیش ریزش میکنن، نه مقامات نظامیش. مقامات نظامیش خودشون دفاع میکنن چون دارن از ثروت و موقعیت و نظام خودشون دفاع میکنن.
به کردستان بریم. با مخالفت اقلیم کردستان برای استفاده از خاک خودش در عملیات علیه ایران، روایت های درباره پیاده نظام بودن کردها برای امریکا و اسرائیل مطرح شده. اشاره من به همون به اصطلاح جریانات ششگانه کرد هست. این ادعا تا چه حد میتونه واقعی باشه؟
ببینید، الان معلوم شده که یه تلفن بوده، یه قول و یه حرف، و احزاب کردستان اون 5 تا و بعدم عبدالله مهتدی حزب زحمتکشان پیوستن اون 6 تا، با وجود اینکه احزاب قدیمی هستن، با وجود اینکه تنها بخشی از ایران هستن که یه رابطه مناسبی دارن با مردمشون و پایه اجتماعیشون، چه فریبی خوردن و حیثیت خودشونو و از این طریق یه ضربه دست دادن و یه ضربه بزرگی هم زدن به حیثیت مردم کردستان. هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط زنگ زدن، با اینا صحبت کردن. عبدالله مهتدی که قبلا با اینا نرفته بود، به خاطر اون زنگ برگشت و یکی از بازندگان بزرگ این ماجرا عبدالله مهتدی بود ظرف 2 روز. بنابراین آنچه که اتفاق افتاد ضربه‌ای بود به حیثیت مردم کردستان و خود این احزاب که از نوروز 58 دست به اسلحه بردن برای اینکه نذارن جمهوری اسلامی قتل عامشون کنه. البته همون موقع با وجود اسلحه هم دیدید چه خلخالی اونجا، چه کشتارهایی را انداخت. میتونید تصور کنید اگر اسلحه نداشتن، اسلحه دست نگرفته بودن، یه ملت خلخالی و جمهوری اسلامی میتونست چه کشتاری ازشون کنه. به حال این مردم هزاران کشته دادن در جنگ با جمهوری اسلامی، زیر شکنجه تو زندان‌های جمهوری اسلامی تیرباران شدن، اعدام شدن در زندان‌های جمهوری اسلامی و هزاران نفرشون زخمی شدن و هنوز با درد و رنج اون دوران دارن زندگی میکنن و این احزاب ششگانه بردن همه اینا رو قربانی کردن و پایه یه قول و یه شماره تلفن و اینکه این به اون زنگ زده بود و غیره. بنابراین آنچه که الان مطرحه، الان دیگه پیاده نظام شدن اینها نیست، مطرح نیست، کسی بهشون کمک نمیکنه و خود کردستان عراق هم با توجه به قول و قرارها و تصمیماتی که تو کل دولت عراق دارن و الان یکی نخست وزیر عراق خیلی خیلی نزدیکه به جمهوری اسلامی، اجازه ندادن اینه این کار انجام بدن و الان آنچه که وجود داره اینه که اون بخشی از احزاب کردستان که اساسا سوسیالیست ها و کمونیست ها هستن اونا قدم جلو بذارن، به هم نزدیک بشن و به مردم ایران، به مردم خاورمیانه و کل جهان بگن آن جریانی که ششگانه در کل رسانه‌های جهان شنیدید کردستان نیست، همه کردستان نیست، یه بخش‌های دیگه از جنبش کردستان، مردم کردستان هستن، مخالف این جنگن، بدون اینکه کوچکترین خدشه‌ای وارد بشه به مخالفتشون با جمهوری اسلامی و یا اراده‌شون در سرنگون کردن جمهوری اسلامی. بنابراین این اون چیزیه که اتفاق افتاده و این اون چیزیه که باید تو دستور باشه برای نشون دادن این به مردم ایران که کردستان او شیش حزب نیستن، مردم کردستان و سوسیالیست ها و کمونیست هاش و احزابی که یه لیست بلند بالایی دارن اینا مخالف جنگن، مخالف ویرانی ایران هستن، اونها هم مثل اکثریت مردم ایران دارن تلاش میکنن جمهوری اسلامی سرنگون بشه و امکانات این کشور سالم دستشون بیفته. رضا پهلوی و اسرائیل و آمریکا جمهوری اسلامی رو دارن متهم میکنن که از ایران یه ویرانه ساخته و از این نظر دارن مردم رو تحریک میکنن که باید یه کاری بکنن و الان خودشون دارن یکی از بزرگترین ویرانی های تاریخ جنگ های ایران دارن رقم میزنن. خودشون شدن نیروی ویرانگر و رضا پهلوی که میگفتن خاندانش ایران سازه، آلت دست و نوکر و چاکر جریاناتی شده که دارن ایران ویران میکنن. بنابراین مردم کردستان و چپا و نیروهای کمونیستش، احزابش باید به مردم ایران اطمینان بدن و متوجه بشن که مردم کردستان همراه نیستن با این خرابی ها، با این کشتار و با این اتفاقاتی که داره تو جنگ میفته و بخش به عنوان بخشی از مردم ایران دارن تلاش میکنن که همونطور که انقلاب 57 مردم ایران سابقه شده دارن، رادیو تلویزیون، پادگان ها، تمام آنچه که در کشور بود با کمترین هزینه و صدماتی که به زیر ساخت ها شده بود به دست مردم ایران افتاد و تو اون انقلاب و خاصیت انقلاب اینه که اون زیر ساخت ها ویران نشد و غیره. اتفاقی که افتاد پادگان ها خل سلاح شدن و اسلحه ایشون گرفته شد، مثلا به دست مردم ایران افتاد، خود پادگان ها ویران نشدن که اینجور که الان داره ویران میشه. این وضعیتی که الان هست، به هر حال میشه گفت اون شش تا حزب لطمه زدن به حیثیت مردم کردستان که تمام آنچه که به دست اومده رو با جونشون با فداکاریشون به دست آورده بودن از نوروز 58 تا الان و اینو این احزاب ششگانه بردن مفتی قربانی کردن در مقابل یه قول و قرار شفاهی تلفنی و بسیار بسیار تأسف آوره و اتفاق بدی بود که واسه مردم کردستان ایران افتاد.
خب سوال بعدیم بازم در همون رابطه هست. نیروهایی که از حمله نظامی به ایران حمایت میکنن، همونجور که گفتیم فاشیست های سلطنت طلب بودن و ائتلاف ششگانه کرد و همچنین برخی از مدافعین حقوق بشر که حداقل این ادعا رو داشتن جزء این دسته هستن. حالا با طولانی شدن این جنگ و پیچیده تر شدن اون شرایط، اینها در چه شرایط و موقعیتی قرار دارن؟
ببینید یه چیز رو بگیم، هیچ کدوم از نیروهای ششگانه برای این ویرانی که در ایران میشه رقص و پایکوبی نکردن. این سلطنت طلبا بودن که این کاری کردن. واضحه که همگی از اینکه خامنه ای کشته شده کسی ناراحت نشد و خوشحال بودن. بنابراین از این نظر این دوتا مثلا بعد از هم جدا کرد. آنچه که آمریکا و اسرائیل جلو انداختن اینه که بیان ایران رو ویرانه کنن، شهراش رو تبدیل کنن به چیزی که شبیه غزه بود، منتها یه بخشی رو بردارن بیارن جلو که بگن خودتون از ما خواستید کمک کنیم تا بیان ایران رو ویران کنیم. و رضا پهلوی و فاشیست‌های سلطنت طلب دارن این جنایت رو سفیدشویی میکنن و تو چارچوب نیازهای مردم ایران میذارن، در صورتی که آنچه که اسرائیل و آمریکا دارن انجام میدن نیاز مردم ایران نیست. و خود سلاح اتمی هم حتی اگر ساخته نمیشد قرار نبود ازش علیه مردم ایران استفاده شد. مسئله این بود که ماجرای اتمی باعث تحریم هایی شد و باعث خون خرابی مردم ایران شد. این اون چیزی بود که صدمش خورد به مردم ایران، و الا آنچه که اروپا و آمریکا و اسرائیل مخالفشن، قدرت جمهوری اسلامی برای توسعه طلبیش در منطقه است و ربطی به منافع مردم ایران نداره. اینا دارن این رو هم منفعت نشون میدن و دارن ایران رو ویران میکنن. بنابراین الان در کنار مردم که رنج عذاب زیادی دچار شدن در این جنگ، سلطنت طلب هایی رو داریم که دارن میرخصن و آواز میخونن و این طبعا میاد در تاریخ ایران مورد مطالعه فیلسوفا و جامعه شناسا قرار بگیرن و توضیح بدن چطور میشه یه همچین پدیده رو تو چارچوب ایران دوستی توضیح داد. بنابراین البته ترامپ و نتانیاهو اهداف متفاوتی دارن، ولی به هر حال سلطنت طلب ها مثل تمام فاشیستا از جمله جمهوری اسلامی روی یه چیز حساب کردن که وقتی پیروز بشید مورد سوال قرار نمیگیرید، هر جنایتی که بکنید اگر پیروز بشید ازتون سوال نمیشه، همیشه سوالات از شکست خوردگانه. و الان داره معلوم میشه و آمریکا داره اینو میگه و اسرائیل داره با زبون بی زبونی میگه که قرار نیست رضا پهلوی به قدرت برسه در ایران، که نظام پادشاهی برگرده. بنابراین از همین الان رضا پهلوی و فاشیستای سلطنت طلب جزو شکست خوردگان این جنگن و قبل از اینکه جنگ تموم بشه سوالات ازشون شروع شده. و اینها اون حسابی که کرده بودن که اگر پیروز بشیم کسی از اون سوال نمیکنه، این در هم شکسته. بنابراین از همین الان سوال از رضا پهلوی و فاشیستای سلطنت طلب شروع شده و باید بشینیم ببینیم ریزش نیرو در اونها به چه شکل خواهد بود. این تنها چیزیه که میشه توی این چارچوب گفت.
خب به عنوان سوال آخر میخواستم مطرح کنم، نتایج این جنگ چه تأثیری میتونه بر آینده خاورمیانه و حتی کل جهان بذاره؟
الان معلوم میشه که اسرائیل و آمریکا با بمبارانشون نمیتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. جمهوری اسلامی از این ماجرات قوی تر بیرون خواهد اومد و این یکی از لطماتیه که آمریکا و اسرائیل و رضا پهلوی زدن به جنبشی که از هفته دیماه شروع شده بود و نشون داد جنبش مردم ایران برای آوردن یک نظامی که درش آزادی و رفاه باشه به ضرر آمریکاست، به ضرر رضا پهلوی و فاشیستای سلطنت طلبه و به ضرر اسرائیل، به ضرر خیلی کشور تو منطقه است. همه اینا باعث شد این جنبش رو برسونن به جایی که الان هستیم ظرف نزدیک 3 ماه. اما اگه بخوایم تو چارچوب اوضاع جهان صحبت کنیم، به نظر میاد الان نقطه گرهی جهان چند قطبی همگی متمرکز شده در خاورمیانه و الان در این جنگ. پیروزی و موفقیت در این جنگ داره تعیین تکلیف میکنه موقعیت قدرت‌های جهانی رو در این منطقه و خود این میتونه باعث تسریع قدرتگیری اونا بشه. الان معلومه که جمهوری اسلامی میمونه و این نشون دهنده اینه که تو منطقه یک نظام با محوریت منافع اسرائیل شکل نخواهد گرفت و جمهوری اسلامی حتی اگر به آتش بس رو غیر برسه طبعا با سرعت زیادی با توجه به اومدن مشتاق خامنی با سرعت زیادی میرن به سمت چین، میرن به سمت روسیه و این قدرت جنوب جهانی و بریکس رو تقویت میکنه برای تبدیل شدن به نیروی غالب در جهان. فقط دو تا جمله میگم، اگر تمام ناتو تلاش کردن و نتونستن روسیه رو شکست بدن، اگر آمریکا و اسرائیل نتونستن جمهوری اسلامی رو شکست بدن، این میتونه در اذهان عمومی جایگاه تهدیدهای نظامی آمریکا علیه چین رو نشون بده. اگر آمریکا همراه با اسرائیل و با این سلاح‌ها از پس جمهوری اسلامی بر نمیان، چطور میخوان از پس یک کشور اتمی مثل چین بر بیان؟ بنابراین اون قدرت اقتصادی چین با این جنگ داره توأم میشه با اینکه میتونه چه ظرفیت نظامی داشته باشه در مقابل این. بنابراین میتونه این شکست آمریکا در این جنگ بزرگترین شکست و لحظه سقوط قدرتش باشه به عنوان تنها قدرت جهان در شرایط فعلی. این موقعیتی که مردم ایران این جنگ و کلا خاورمیانه داره پیدا میکنه در کل تحولات جهانی از یک نظام تک قطبی به یک نظام چند قطبی.
خب الان اشاره کردی به اینکه جمهوری اسلامی در حقیقت در این جنگ به اصطلاح یه طورای پیروز خارج میشه از این میدون، چه تاثیر میتونه بر جنبش‌های مبارزاتی مردم ایران داشته باشه؟
ببینید، تمونجی گفتیم مسئله اینه که جمهوری اسلامی اگه سرنگون نشه پیروز شده، این وضعیت که داره. بنابراین مسئله برمیگرده که جنگ کی و چگونه تموم بشه و خود تحولات بعد از جنگ تازه به ما میگه که ما در کجا هستیم به عنوان مردم ایران، به عنوان جنبش‌های اجتماعی و جمهوری اسلامی در چه موقعیتیه، در چه موقعیتی در منطقه است. اونجا ما باید به عنوان سوسیالیستا، به عنوان مردم ایران، به عنوان جنبش ها ببینیم از کجا باید شروع کرد و این چه تأثیری داره میذاره رو استراتژی ها و سیاست سابقمون، آیا باید ترمیم بشه، باید ادامه پیدا کنه. این یه نقطه گرهیه بعد از اونجا. بنابراین تغییرات بسیار عظیمی داره در ایران و غیره صورت میگیره بعد از این جنگ. باید دید آیا میشه همان چیزی که بود رو از نظر تحلیلی استراتژی و غیره ادامه داد و یا باید تغییراتی توش به وجود آورد، خانایی توش به وجود آورد برای همراه شدن و مؤثر بودن در شرایط جدید اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران. این نظامی نیست که شایسته مردم ایران باشه و به درد طبقه کارگر ایران بخوره. این نظامیه که در حتی دیمای 96 تا الان مردم ایران تصمیم گرفتن سرنگونش کنن و این حرکتی که داشت در دیماه امسال را می افتاد میتونست تبدیل بشه به یکی از بزرگترین جنبش ها و تمام علائمش هم داشت، مشخصاتش برشمردیم، اما دخالت رضا پهلوی تو اون تظاهرات و بعد این جنگ یک کمی بعد از 40 کشتار عظیم ما رو کاملا در یک موقعیت جدیدی قرار داده، هم به عنوان یک کشور، هم به عنوان یک ملت و هم به عنوان طبقه کارگر جنبش‌های متعددش.
بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه تلویزیون به پیش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه ما از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست و از طریق ماهواره یاسر پخش میشه. تکرار این برنامه رو میتونید همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. اگر این برنامه رو پسندیدید لطفاً زمان پخش و فرکانس اون رو به دوستان و آشنایان خودتون اطلاع بدید. سپاس از همراهی شما. تا دیدار دیگه برای همه شما اوقاتی خوش، روزگاری سر و همواره شادی و پیروزی آرزو میکنم.